الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا الحسن، أيها الهادي النقي، يا ابن رسول الله. نگر در سامرا حال و هوای دیگر است امشب. نگر در سامرا حال و هوای دیگر است امشب. فلک را جامه ماتم ز غمها در بر است امشب. امام هادی آن نور خدای مهربان اینک ز جور دشمنان دین میان بستر است امشب. ز زهر کین شده پرپر گل باغ رسول الله، از این غم در جنان زهرا، به حال مضطر است امشب.
نبی بهاره با دل شکسته در احتضار، نبی بهاره
رحمان الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین عرض تسلیت به مناسبت این شبی که شب مظلومیت اهل بیت هست، تسلیت به مناسبت شب شهادت آقا امام هادی علیه آلاف و تحیت و ثناء. انشالله که بتونیم امشب هم در محضر شما گرامیان باشیم، بتونیم ذره ای از معارف اون امام همام رو که هادی واقعی بود، انشالله ما هم بتونیم ذره ای هدایتگری رو انجام بدیم، در حد خودمون یک روشنگری انشالله بتونیم انجام بدیم در برنامه حبل المتین، برنامه ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. امشب هم انشالله بتونیم کاملا گوش دل بسپاریم به صحبتها و فرمایشات استاد معظم و بهرمند بشیم از محضرشون. سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم و شهادت مظلومانه آقا امام هادی سلام الله علیه امام دهم را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان عزیز بیننده تسلیت و تعزیت عرض می کنم و خدا را سوگند می دهم و آبروی آقا امام هادی پاداش ما را در این مصائب بزرگ و جانکاه فرج مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله که همچون باشه.
و البته من با توجه به برنامه‌ای که ما هر جلسه داریم یادی از حضرت زهرا سلام الله علیها بکنیم، خودمون برنامه‌مون شبکه زندگیمون دنیا و آخرتمون رو بیمه حضرت زهرا کنیم، یادی از فاطمه زهرا سلام الله علیها بکنیم. روایتی هست مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 69 نقل کرده، در معان الاخبار صفحه 66 نقل کرده، قندوزی از علمای احناف در ینابیع المودت جلد 2 صفحه 286 نقل کرده. روایت حدیث سلسله الذهب هست، حضرت امام رضا از پدر بزرگوارشون، او از پدر بزرگوارشون تا میرسد به فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، او از پدر بزرگوارشون فرمود من کنت ولیه فعلی ولیه، هر کس من ولی امر او هستم علی ولی امر اوست، من کنت امامه فعلی امامه، هر کس من پیغمبر رو به عنوان امام و پیشوا قبول دارد علی هم امام و پیشوا یوز، و من کنت هادی فعلیون هادی، هر کس من به عنوان هدایتگر قبول دارد علی را هم به عنوان هدایتگر باید قبول کنه، من کنت وسیلته الالله تعالی فعلیون وسیلته الالله عز و جل، هر کس به من متوسل می شود و مرا واسطه بین خود و خدا قرار می دهد علی را هم باید واسطه بین خود و خدای عالم قرار بدهد، فالله سبحانه یحکم بینه و بین عدوه، خدای عالم حکم خواهد کرد و قضاوت خواهد کرد بین علی ابن ابی طالب و دشمنانش. روایت خیلی زیباست، کم معمولا این روایات به گوشمون می خورد و ما فقط از حدیث قدیر من کنت مولا فعلیون مولا را تو ذهنمون مانده، ولی در این روایت دیگه سندش هم سلسله الذهب هست، همه سلسله سندش از آقا امام هشتم تا صدیقه طاهر پدران بزرگوارشون هستند و مضامین خیلی عالی و زیبا و بشارتی است برای شیعیان و اتمام حجتی است برای غیر شیعیان. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
سلامت باشید، خیلی استفاده کردیم الحمدلله در همین بدو فرمایشات حضرت عالی. حاج آقا، با توجه به اینکه حالا ما مناسبتی الحمدلله این توفیق رو هم داریم مختص به اون ائمه، مختص به اون معصومی که هست صحبت می‌کنیم، امشب هم خیلی خوشحال میشیم اگر مطلع برنامه رو اختصاص بدیم به حضرت آقا امام علی، علی ابن محمد امام هادی علیه السلام، و انشالله بتونیم راجع به حیات علمیشون، راجع به فضائلی که داشتن، راجع به مظلومیتشون یک مختصری بشنویم انشالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله یا ابا صالح المهدی ادرکنا. در رابطه با آقای امام هادی سلام الله علیه که ما بخوایم خیلی مختصر و مفید که برای عموم عزیزان هم حجت تمام بشه، یک نکاتی رو من اشاره می کنم. ولادت حضرت نیمه ذی الحجه سال 212 هجری بوده. مادر بزرگوارشون سمانه که از خانم‌های متدینه و قانتات بوده که مرحوم شیخ مفید در ارشاد دوستان مراجعه کنند جلد دو صفحه 297 و امامت ایشون در سال 220 آغاز شد در حالی که سن حضرت 6 سال یا بنا به نقلی 8 سال بوده و مثل پدر بزرگوارشون که در سن کودکی به امامت رسیدند و این برای عموم مردم سوال بود، خیلی هم سوال میکردن مگر میشود امامی در سن 5 سالگی یا 8 سالگی 6 سالگی به امامت برسد. حضرت پاسخ میدادند مگر حضرت عیسی در دوران کودکیش چند ساعت بعد از ولادتش نگفت آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً، خدا به من کتاب داده و مرا پیغمبر قرار داده، یا نسبت به برای شما عرض کنم حضرت داوود آتیناه الحکم صبیا. خب اینها همه نشان می‌دهد که حجت الهی براشون مدت عمر فرقی نمی کند. خدای عالم همونطوری که قدرت دارد رسول اکرم را در 40 سالگی به نبوت مبعوث کند، قدرت را هم دارد امام جواد را در 5 سالگی، امام هادی را در 6 سالگی به امامت برای شما عرض کنم برساند و قول او را برای تمام خلایق حجت قرار بدهد. مدت امامت حضرت امام هادی هم از همه ائمه بیشتر بوده، 33 سال دوران امامت حضرت بوده و خلفای عصرش هم 6 تا از خلفای عصرش معتصم بود، واثق بود، متوکل بود، منتصر بود، مستعین بود، المعتز، که حضرت با این 6 خلیفه عباسی لعنهم الله اشد اللعن معاصر بوده و عاقبت هم توسط معتز مسموم شد و در همچه شبی به شهادت رسید و متوکل عباسی احساس خطر کرد از وجود آقا امام هادی سلام الله علیه در مدینه و از طرفی هم اینها شنیده بودند که حضرت مهدی ارواح و ناله تراب مقدم مهل فدا دیگه در شرف به دنیا آمدن هست، پیغمبر اکرم بشارت آمدنش رو داده و خب خلفای اثنا عشر هم در کتابهای خودشون بوده و لذا امام هادی و امام عسکری رو شدیدترین فشارها و مضیقه ها قرار دادند. اینها نه تنها زندانی حکومت عباسی بودند بلکه زندانی نظامی هم بودند که امام عسکری از این جهت که در عسکر در داخل ارتش عباسی اینها را زندانی کرده بودند و رابطه اینها را با شیعیان و دوستان خلاصه قطع کرده بودند. عاقبت هم سال 254 در سوم رجب به دستور معتز بنا به نقل معتمد حضرت را مسموم کردند و حضرت مسموماً دار دنیا را فانی گفتند و به رحمت حق پیوستند و فرزند بزرگوارشون امام عسکری سلام الله علیه مراسم غسل و کفن و اینها را به عهده گرفت و داره وقتی مردم منطقه شنیدن که حضرت از دنیا رفته مردم هجوم آوردن به خیابانها برای تشییع جنازه، حتی میگن آقا امام عسکری از شدت فشار مردم در اذیت بود و حضرت قبل از آنکه خلیفه برسد به جنازه مطهر امام هادی نماز بخواند در کنار جاده جنازه حضرت را گذاشت و خودش نماز خواند و در خانه خود امام هادی سلام الله علیه که الان زیارتگاه هم هست در اونجا دفن کردند. این در حقیقت یک خلاصه ای از مطالبی نسبت به آقای امام هادی سلام الله علیه خیلی فشرده و
الحمدلله
مختصر.
خیلی لطف فرمودید، خیلی ممنون. حاجی، با توجه به سبک و سیاقی که برنامه داره شاید یک انتظار بیجایی هم نباشه، البته اگر از محضر حضرت عالی جویا بشیم ببینیم که علمای اهل سنت حالا نسبت به در کتاب‌های خودشون در صحبت‌هایی که داشتن و اینها نسبت به آقا امام هادی چه صحبت‌هایی رو داشتن، چه اشاراتی کردند به زندگی این امام و فضائلی که داشتن.
در رابطه با تک تک ائمه علیهم السلام بزرگان اهل سنت عبارت‌های خیلی زیبا و ارزشمندی دارند، از خود حضرت امام حسن، امام حسین سلام الله علیه گرفته، حالا حضرت امیر که به عنوان خلیفه چهارم هست، از آقا امام صادق سلام الله علیه، امام کاظم سلام الله علیه، حتی ذهبی در برای شما از کم سیر اعلام النبلا جلد 13 اگر اشتباه نکنم صفحه 180 مفصل میاره بر اینکه زندگی اینها را میاره که اینها دارای فضائل خیلی بیشماری بودن و شایسته تر از هر کسی بودن برای خلافت. که ذهبی با اون وضعش وقتی به این شکلی مطرح میکنه دیگه تکلیف کاملا روشن هست. در رابطه با امام هادی سلام الله علیه، جاهز متوفای 250 هست، اولین کتاب علیه حضرت امیر رو جاهز نوشت به نام العثمانیه و منکر شجاعت حضرت امیر، فضائل حضرت امیر شد. از علمای اهل سنت آقای اسکافی علیهش کتاب نوشت، مرحوم شیخ مفید نوشت، به طوری که خودش مجبور شد علیه خودش کتاب نوشت، یعنی کتابی نوشت حرفه های خودش رو در العثمانیه‌اش پس گرفت. خب این آقا در رسائل جاهز صفحه 106 وقتی به امام هادی میرسد میگوید برای شما عرض کنم این حضرت جزء کسانی بود که در بنی هاشم خلاصه بیتش بیت شرف و بیت فخر و افتخار بوده و مایه افتخار هاشمیون بوده. محمد ابن طلحه هاشمی شافعی متوفای 652 در مطالب السؤول جلد 2 صفحه 144 میگه ان نفسه موصوفه بنفائس اوصافها و انه نازله من الدوحه النبويه في ذري اشرافها و شرفات اعرافها. قرض این هست که حضرت امام هادی عالی ترین و نفیس ترین صفت را دارا بود و از دودمان پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بالاترین مرتبه شرافت را نائل شده بود. ذهبی که خب اینا تمام تلاششون این هست چیزی از اهل بیت با توجه به سیاست حکومت ها نگذارن پخش بشه و اذهان مردم را نسبت به اینا خوشبین کنه، در کتاب العبر فی اخبار من قبر جلد اول صفحه 364 ایشون وقتی میاد میرسه میگه کان فقیهن امامن متعبدا. هم امام هادی فقیه بود و هم امام بود و هم متعبد بود. یعنی ببینید کوچکترین نقطه ضعفی در زندگی امام هادی بود، ذهبی خلاصه اینها رو تلاش میکنه به نمایش بگذاره ولی نسبت به امام هادی میرسه. یافی در مرآت الجنانشون همین تعبیر رو داره. ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه در البدایه و نهایه جلد 11 صفحه 19 ایشون هم میگه وقت کان عابدن زاهدن و امثال این مطالب رو اینها الا ماشاءالله نسبت به آقا امام هادی سلام الله علیه دارن. ابن سباق مالکی میگه فضائل آن حضرت تا ستارگان آسمان کشیده شده و هر کجا مناقبی گفته شود ریشش به امام هادی برمیگردد. از کرم و فضل سنا سخن گفته شود، بالاترین مرتبه آن را امام هادی سلام الله علیه داراست و دارای نفس مهذب و اخلاق برجسته و سیره معتدل، روح پاک و همت عالی داشت. من گمان میکنم دیگه بهتره. بعد میگه آقا در تمام این فضائل امام هادی سلام الله علیه منحصر به فرد بوده. من گمان میکنم این آقایان نسبت به انبیای مرسل این تعبیر رو به کار نمیبرن که مجبور شدن نسبت به آقا امام هادی سلام الله علیه مطرح کنن. البته حرف خیلی زیاد است، من دیگه برای اینکه وقت گرفته نشود به همین اندازه اکتفا میکنم.
بعد خیلی زیبا الحمدلله دیدیم در آثار تمامی این بزرگان و علمای اهل سنت که ذکری از آقا امام هادی علیه آلاف و تحییت و ثناء شده بود، به چه زیبایی و چه برجستگی و چقدر هم به مناسبت الحمدلله استاد بزرگوار این رو مطرح فرمودن و استفاده کردیم. حضرت استاد، ما اگه بخوایم بپردازیم به حالا حیات علمی حضرت، اون چیزهایی که باقی مونده از اون حضرت برای ما، یک آثاری، یک چیزی که بتونیم بالاخره مستقیما منسوب بکنیم اون رو به آقا امام هادی علیه السلام، چه چیزی در دست داریم که امروز هم بتونیم ازش استفاده بکنیم؟
ببینید در زمان امام هادی، امام جواد، آقا امام هشتم سلام الله علیه و تقریبا اواخر عمر امام کاظم، حکومت ها برای اینکه سر مردم رو مشغول کنن به نزاهای علمی و تکفیر یکدیگر و غیره، یکی از بحث هایی که مطرح کردن بحث خلق قرآن بود که آیا اصلا قرآن مخلوقه یا مخلوق نیست. حالا یکی از مسخره ترین بحث ها بود که بزرگان اهل سنت یک دسته می گفتن قرآن مخلوقه، چون اگر ما بگیم مخلوق نیست باید قدیم باشد، قدیم هم ذات اقدس ربوبیست فقط، غیر از برای شما عرض کنم ذات اقدس ربوبی شایسته قدیم بودن نیست. احمد ابن حنبل یه تعبیری دارد در طبقات حنابله ابو یعلا در جلد اول صفحه 47، یک تعبیرش خیلی تعبیر زیبایی، اگر همین رو ما دوستان مانیتور من رو بدن، طبقات الحنابله مال ابو یعلا متوفای 526، میگه قرآن کلام خداست، لیس به مخلوقن و من زعم ان القرآن مخلوقون فهو جهمیون کافر. هر کس معتقد باشه قرآن مخلوقه، این جهمی و کافره، و هر کس هم اینها را کافر نداند او هم کافره. و ابن تیمیه هم در کتاب درع التعارضشون صفحه 95 همین تعبیر رو داره، من قال مخلوقون فهو کافرون علیه لعائن الله والملائکه والناس اجمعین. خب این بحث مخصوصا در عصر امام هشتم دیگه به اوج خود رسید. یک دسته میگن مخلوق، یک دسته میگن نه مخلوق نیست قدیمه، و اینا هم دیگه رو تکفیر میکردن. یک تفرقه عجیبی میان امت اسلامی بود، حکومت ها اینا رو مشغول کرده بودن تا خلاصه خودشون حکومت کنن. قضیه یکی از شاهکارهایی که آقا امام هشتم داشت، یک تقریبا فرصتی برای امام رضا سلام الله علیه شد برای بیان احکام شیعه و اهل بیت علیهم السلام، مناظرات مختلفی که با علمای ادیان داشتن، علمای اهل سنت داشتن و غیره. یکی از مسائلی که حضرت قاطعانه وارد شد به میدان که در یکی از مناظرات حضرت که مرحوم شیخ صدوق در توحیدش آورده، برای شما عرض کنم، از حسین ابن خالد میگه به امام هشتم گفتم یا ابن اخبرنی یعنی القرآن اخالق و مخلوق، آیا قرآن خالق هست یا مخلوق؟ حالا خالق مخلوق یعنی یعنی جامعه رو چیکار کردن حکومت ها؟
بله،
که من یکی از نکاتی که خیلی دوست دارم علمای اهل سنت هم خوب روش کار بکنن، این تاریخ 6-7 قرن صدر اسلام هست که علما را چطور درگیر مسائل فقهی و کلامی کردند. یک عده بگن قرآن خالقه، یک عده بگن اینها را تکفیر کنن، آقا اینها کافرند و قتلشون واجبه، یک عده بگن قرآن مخلوقه، یک عده بگن برای شما عرض کنم هر کس معتقد به خلافت ابوبکر عمر نباشه فهو کافر، من انکر خلافت ابوبکر و عمر فهو کافر، من انکر خلافت امامت ابوبکر و عمر فهو کافر. یک دستم خوب مجبور بودن علمای شیعه هم در برابر اینها بیستن، ولی این تعابیری که تکفیر از اسلام باشه ما نداریم. یا حتی بین خود اهل سنت که حتی آقایان حنابله معتقد بودند، برای شما عرض کنم هر کس غیر از مذهب احمد ابن حنبل را قبول کند فهو کافر. حنفی ها به همین شکل بودند، شافی ها به همین شکل بودند. شما ببینید درگیری هایی که بین خود اهل سنت حکومت ها ایجاد کردند، در همین نیشابور ما کشت کشتار به منازل همدیگر حمله کردند، آتش زدن خانه ها را، چه کشت کشتاری در اصفهان خود اهل سنت بینشون، چه کشت کشتاری در بغداد، چه کشت کشتاری خانه ها را آتش زدن، خلاصه همدیگر را نابود کردن. یعنی اینها یه مقداری ما باید دقت کنیم، بحث شیعه سنی نیست، حتی بحث میان اهل سنت همین مسائل بوده، ولی زا ما باید پرونده گذشته را برای همیشه ببندیم، نبش قبر نکنیم. شیخ مفید این طوری گفته، نمیدونم علامه مدلسی این طوری گفته، چی گفته؟ خب آقا اگر دو تا سه تا از بزرگان ما گفتن، صد تا از بزرگان شما هم گفتن. حتی نسبت به شیعه که اصلا جدا، شیعه گفتم کافر مشرک میگذاریم کنار. شما ببینید در رابطه با خود اهل سنت تکفیر یکدیگر چه بساطی درست کردن. و همون برادر عزیزمون جناب آقای دکتر ابوالقاسمی رساله دکتراشون در حوزه در رابطه با همین مباحث اختلافی میان اهل سنت بود. خب بندم توفیق داشتم استاد راهنما بودم، شاید در طول سال ما تو حوزه یکی دوتا نمره 20 معمولا اساتید داور نمیدن، ولی رساله ایشون شاید جز معدود رساله هایی است که با نمره 20 سطح 4 یعنی دکترای حوزه شون قبول شدن. ما ازشان چند بار خواستیم این رو چاپ بکنن و واقعا زحمات زیادی کشیدن، با اینکه دو تا از اساتید داور از اساتید فاضل حوزه بودن، گفتم والا ما هر وقت این رساله، هر قسمتی از رساله را خواندیم برای خودمون یادداشت برداشتیم که خودمون استفاده کنیم. یعنی اونها خودشون معترف بودن که این رساله رساله بی‌نظیره. بله، و واقعا در این رساله ایشون خیلی زحمت کشیدن و اقوال علمای بزرگ اهل سنت در طرد یکدیگر، در تکفیر یکدیگر، در تفسیق یکدیگر، در فتوا به وجوب قتال یکدیگر. ولی من لم یکن حنبلیان فهو کافر. آخه بابا این از کجا آوردید؟ از قرآن آوردید؟ از سنت آوردید؟ آیا خود احمد ابن حنبل هم چه حرفی زده که اگر کسی حنبلی نباشد کافره؟ یا نسبت به ابو حنیفه اصلا بزرگان دین به قدری در مذمت این حرف زدن اصلا آدم مغزش سوت میکشه؟ این چه قضیه ایه؟ بابا امام یک عده کثیری از اهل سنته. این عبارتهای زشت، وقیح، تکفیر، عبارتهایی که واقعا بعضی از عبارتهایی که نسبت به ابو حنیفه آقایان در کتابشون آوردن اصلا آدم خجالت میکشه مطرح کنه. خب اینها نیست جز این که سیاست های حکومت بر این بود که اینها را به یکدیگر مشغول بکنند و چیکار کنند؟ خودشون حکومت کنند، اختلاف بنداز حکومت کن.
چه نحوه ورود زیبای حضرت عالی به این مطلب داشتیم که همیشه با همین دید نگاه بکنیم که همون منشأ اولیه چه چیزی بوده، چه چیزی باعث شده که این تکفیرها و این افراطی کاریها به وجود بیاد، که همینجور که حضرت عالی خیلی زیبا ورود این بحث رو از اینجا دونستیم که حکومت ها دارن این حرکت رو انجام میدن تا مردم غافل بشن از اصل ماجرا. پس حواسمون باشه مشغول این بازی ها و سیاست ها نشیم.
بله. و خود آقا امام هادی سلام الله علیه هم مرحوم شیخ صدوق در اعمالشون صفحه 489 مفصل یک نامه رو از حضرت به شیعیان بغداد می نویسه. در اونجا رسما اعلام می کنه بر این که ما خالقی غیر از خدای عالم نداریم و ما سواه و مخلوق و القرآن کلام الله، قرآن کلام خداست، اصلا بحث خالق مخلوق در اونجا مطرح نیست. ولا تجعل له اسما من عندک، از پیش خودتون نگید آقا قرآن خالق، قرآن مخلوق، قرآن قدیم، قرآن حادثه، چی هست و غیره. اینها را بگذارید کنار، این بساط بساط نیست که مورد تأیید کتاب و سنت باشد.
کلا پرونده رو حضرت می‌خواستن ببندن.
بله.
دیگه ادامه پیدا نکنه.
و تقریبا هم بعد از امام هادی بماندیم پرونده دیگه برای همیشه بسته شد.
بله.
و مردم خب نسبت به آقای امام هادی و امام عسکری یک عنایت ویژه‌ای داشتن. مثلا آقای امام عسکری اون نماز بارانی که اون عالم برای شما عرض کنم مسیحی میخواند، حضرت آمد او را رسوا کرد و محبوبیت عجیبی میان مردم داشت و سخنان امام هادی و امام عسکری برای عموم مردم از اهل سنت از یک مقبولیت خیلی بالایی برخوردار بود و وقوف اینها و ایستادگی اینها در برابر این شر شروری که حکومت‌ها ایجاد کرده بودند این پرونده را برای همیشه بست. و یکی از یادگاری‌های بزرگ آقای امام هادی سلام الله علیه هم زیارت جامعه کبیره است. یک دنیا معارف در این زیارت جامعه کبیره خوابیده و حضرت خیلی از مقامات مربوط به ائمه علیهم السلام و جایگاه اینها پیش خدای عالم و اینها هدایتگر مردم به طرف خدای عالم بودند و آنچه که باید ما نسبت به امام شناسی داشته باشیم در این جامعه کبیر از امام هادی سلام الله علیه بیادگار مانده برای ما. در همون اول دعا السلام علی الدعات الالله ولد الله علی مرضات الله، سلام بر دعوت کران به سوی خدا و راه نمایان به رضایت الهی و المستقرین فی امر الله، کسانی که در امر الهی ثابت قدم هستند، امروز چیزی نمیگن فردا چیز دیگری باشد، و تامین فی محبت الله، در محبت خدا به بالاترین مرتبه رسیدن، و المخلصین فی توحید الله، در توحید الهی کاملا مخلص هستند از هر گونه ریا و شبهه و شرک و نمیدانم تجسیم و غیره و نمیدانم خدای الاغ سوار و غیره، اینها منزه بودن. و المظهرین لامر الله و نهیه، اینها شعائر الهی و اوامر و نواهی الهی را در میان مردم منتشر میکردن. و عباده المکرمین، و بندگان شایسته خدا بودند. این که بعضی از این آقایان دارند جامعه کبیر قلوب است و چی هست و چی هست، یه مقداری دقت کنید که چیه قضیه.
بله.
یکی از کارشناسان این شبکه منحوس وهابی که الان در مدینه هست فرار کرده از مناظره، او واقعا در اول زیارت جامعه میگن 100 مرتبه تکبیر بگید، الله اکبر بگید. آیا با این الله اکبر گفتن این قلوبی که در اینجا برای ائمه ادعای الوهیتی که چیز شده یا سبد، این آدم وقیح میگن به قول هر کسی آنتی که در تینتش داره اظهار میکنه، میگه مثلا کسی بیاد بگه مثلا بسم الله بگه بره مثلا نجاست بخوره، آیا این بسم الله گفتن نگه؟ تعبیر ببینید، از کوزه برون همان تراوت که در روز دیگه عقلش و شعورش به همین اندازه بود دیگه، چیز دیگری آدم نمیتونه به اینها بگه. و در اینجا داره عباده المکرمین، بندگان شایسته و گرامی خدای عالم هستن اینها. الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اینها ذره ای نسبت به اوامر الهی
تخلف ندارند، نه جلوتر از اوامر الهی حرکت میکنند نه عقبتر، دقیق سایه به سایه اوامر الهی اینا حرکت میکنند. خب ببینید این تعابیر رو آقا
این یعنی با همین تعبیر حضرت عالی که انه این درجه ای که کسب کردن به خاطر عبودیت محضشون هست، یعنی به جای اینکه اینجوری نگاه بکنن به ماجرا
بله جوری یعنی دیگری تعبیر کنن، به اینجا اگر رسیدن به خاطر همون عبودیتشون و تسلیمشون در برابر اوامر و نواهی الهی بودن. یا مثلا در یکی از فقراتش داره فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه، شما جلالت الهی را تعظیم کردید و بزرگ شمردید و شأن الهی را به آن گونه ای که شایسته هست برای مردم معرفی کردید و عدمتم ذکره، در ذکر الهی همیشه دائم بودید، دوام ذکر داشتید، همیشه بیاد خدا بودید. حضرت امیر میگه و ما رأیت شیئاً الا رأیت الله قبله و معه و بعده، من چیزی در دنیا ندیدم قبل از او و با او و بعد از او خدا را دیدم. همون تعبیری که هست مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچی ندیدن. اینما تولو فسمه بت الله و هو معکم اینما کنتم و هو اقرب الیکم من حبل الورید. این رو ائمه علیهم السلام ترویج کردن و برای مردم بیان کردن. و احکمتم عقد طاعته و نصحتم له فی السر و العلانیه، در آشکار مخفی مردم را نصیحت کردید. و دعوتم الی سبیله بالحکمت و الموعظه الحسنه و بذلتم انفسکم فی مرضاته، شما جان خودتون روح خودتون رو در راه رضایت خدا فدا کردید. حتی اعلنتم دعوته و بینتم فرائضه و اگنتم حدوده. بله در آخرش هم شما ببینید میگه یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم، و اینها واسطه میان خالق و مخلوق هستند. همونطوری که در افاضه حق به خلق اینها واسطه هستند، از اینکه ما هم اعمالمون بخواد بره بالا به موالاتکم تقبل الطاعت المفترضه، با ولایت شما واجبات پذیرفته می شود و به ولایت شما و تلفت الفرقه، کسی بخواد وحدت در میان امت اسلامی ایجاد کند جز با ولایت شما و قبول سخنان شما هیچ راه دیگری نیست. به تعبیر مقام معظم رهبری در این جلسه ای که در جامعه مدرسین داشتن، آخرین جلسه در اشتباه نکنم 79، ایشون در اونجا فرمود اصلا اهل بیت تنها مایه تفاهم بین شیعه و سنی و عامل وحدت میان شیعه و سنی است. و واقعا هم این تعبیر تعبیر زیباییه،
یعنی نظام الدین.
بله و لذا در اینجا هم به همین شکل بعد میگه ولی خدا گناهانی من دارم جز رضایت شما این گناهان من پاک نمی شود. فبحق من اعتمنکم علی سره و سرعاکم امر خلقه و قرن طاعتکم به طاعته، شما را قسم می دهم به اون خدایی که عالم رو آریه برای شما قرار داده و اطاعت خودش رو به اطاعت خودش متصل کرده، پیش خدای عالم شفاعت کنید، از خدای عالم بخواهید گناهان من رو ببخشه. و یک جمله در آخر جامعه کبیره هست، این رو هم عزیزان خوب دقت کنن، خیلی جمله ظریفیه. بعد از جامعه کبیره از خدای عالم، خب نزدیک 20 دقیقه طول میکشه خواندن دعا، با دقت کسی بخواند شاید نیم ساعت طول بکشه، از دعای کمیل و ندبه خیلی مفصل تره. بعد عرضه می دارد اللهم اینی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاخیار الائمه الابرار لجعلتم شفعائی، خدایا اگر شفیعانی نزدیکتر از محمد و آل محمد در نزد و سراغ داشتم می رفتم سراغ او. خب شما ببینید این دیگه ابن تیمیه هم میگه وقتی حضرت آدم از بهشت آمد بیرون به نور رسول اکرم متوسل شد. سیوطی و غیره میگه به محمد و علی فاطمه و حسن و حسین متوسل شد تا خدای عالم گناهش رو بخشید. یعنی این قضیه کاملا چیزی نیست که فقط مال شیعه باشد. ولی ازم میگه خدایا اگر شفیعانی نزدیکتر از محمد و آل محمد در نزد تو سراغ داشتم اون رو شفیع قرار میدادم. بعد میگه فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک، خدایا به اون حقی که از اینها بر خودت واجب کردی، اسالک ان تدخلنی فی جمله العارفین بهم، خدایا به حق محمد و آل محمد سوگند میدهم مرا از جمله عارفین به محمد و آل محمد قرار بده و عارفین به حق اینها قرار بده. و بعد و فی زمره المرحومین بشفاعتهم، و در زمره کسانی که مورد رحمت تو قرار گرفتن ولی با شفاعت این بزرگواران. خب ببینید این تعابیر خیلی زیبا و سنگینیه. یعنی یک دوره امام شناسیست. البته شرحهای زیادی بر جامعه کبیر نوشته شده، من همون بحثی که قبل از این داشتم در فضای مجازی هم پخش می شد عرض کردم، تا به حال من معتقدم کسی نسبت به جامعه کبیره حق مطلب رو نتونسته ادا کنه و یک سری معارف آقا امام هادی سلام الله علیه نسبت به جایگاه ائمه، مقام ائمه، شأن ائمه در این زیارت جامعه کبیره آورده، به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه، عقل بشری از درک آن عاجزه.
بله.
فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين. تا اونجا که لا میگه هیچ نبی مرسلی ملک مقربی به اون جایگاه نمیتواند برسد. و این هم از کتب اهل سنت ما دلیل داریم، هم از کتب شیعه ما دلیل داریم که اینا مقامشون قطعاً از همه انبیا افضل هست غیر از رسول اکرم. اینا میگن آقا شما میگید از همه انبیا افضل است پس از پیغمبر؟ نه، امیر المؤمنین با همون جایگاه میگه انا عبد من عبید محمد، من بنده از بندگان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستم. و یک یادگاری خیلی زیباتری هم از آقای امام هادی داریم، زیارت قدیریه هست در رابطه با حضرت امیر. ایشون دیگه این بزرگوار سنگ تمام گذاشتن، عباراتی و فقراتی دارد در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه، کمتر در لابلای احادیث و روایات ما با این مقامات حضرت امیر بر میخوریم. سندش هم ما بررسی داشتیم 100% صحیحه، سند جامعه کبیره هم کاملا صحیحه، هیچ مشکلی ندارد. و بزرگان شیعه مثل علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه وقتی به زیارت جامعه کبیره میرسد میگه اصح الزیارات سندن، از نظر سند صحیح ترین زیاراته، و اعمها موردن، از نظر مفهوم فراگیرترین زیاراته، و افصحها لفظن، از نظر لفظ فصیح ترین زیارات، و ابلغها معنن، از نظر معنا هم بلیغترین زیاراته، و اعلاها شأنن، از نظر جایگاه هم بالاترین جایگاه را این زیارت جامعه کبیره دارد. که عزیزان این تعبیر که حالا که دوستان مانیتور من رو دادن به آنتن، این کتاب در بهار الانوار علامه مجلسی جلد 102 صفحه 144، و همچنین مرحوم محمد تقی مجلسی ایشون هم در کتاب روزت المتقینشون که شرح من لا یحضر هست که میگه شکی نیست که این زیارت از امام هادی سلام الله علیه به تقریر حضرت ولی عصر و انها اکمل الزیارات و احسنها، کاملترین زیارات و بهترین زیارات این زیارت جامعه کبیره است. مرحوم شیخ الرعاملی هم همین تعبیر رو داره، مرحوم سید شبر علامه شبر همین تعبیر رو داره. یعنی از نظر سند این زیارت جامعه کبیره از بهترین زیارت ها هست و ما دوستان رو توصیه می کنیم
قدر این زیارت جامعه کبیره را بدانند. و ما خدمت آیت الله لزما مرشی نجفی وقتی مشرف می شدیم، ایشون هر بار که ما می رفتیم توصیه می کردن که فلانی علیکم به زیارت جامعه کبیره، از این غفلت نکنید، هر روز بخوانید اگر نمی توانید، هر هفته بخوانید. در دیداری که برای شما عرض کنم حاجی بغدادی خدمت حضرت ولی عصر رسید، فرمودن چرا جامعه کبیره نمی خوانید؟ جامعه جامعه جامعه. بعد آیت الله لزما مرشی نجفی، این من دیگه خودم از لبهایشون شنیدم، می فرمود کسانی که مداومت به زیارت جامعه کبیره داشته باشند، خدای عالم آنان رو با ایمان کامل و ولایت اهل بیت از دنیا میبرد و شیطان در اون آخرین لحظه نمیتواند ایمان اونها رو از دستشون بگیره. چون دوستان عزیز، اون آخرین لحظه انتقال ما از این دنیا به دنیای دیگر، حساس ترین لحظات، شیطان با تمام توان و با تمام قدرت با همه نیروهاش این هست که نگذارد مؤمن با ایمان از دنیا بره. چون اگر با ایمان از دنیا بره، هر چه هم گناه داشته باشد، به اندازه ریگ‌های بیابان، عدد ستارگان، بعد از یک مدتی عذاب عاقبت به بهش خواهد رفت. ولی اگر خدای نکرده بدون ایمان از دنیا برود، پناه میبریم به خدای عالم، 124,000 پیغمبر هم در حق شفاعت کنند، شفاعت احدی در حق او به اجابت نمیرسد. ولذا همیشه از خدا بخواهیم که عاقبت امر ما را ختم به خیر بگرداند. ملاک این دنیا نیست. آیا خیر هست غیر خیر هست؟ به قول یکی از این بزرگواران مرحوم محمد تقی جعفری نقل می کرد، من نمی‌دونم گفتم یا نه، میگم یه آقای از دوستان ما خیری بود، چند تا مدرسه ساخته بود، بیمارستان ساخته بود، تعداد چند تا زیادی یتیم‌ها را سرپرستی می‌کرد، چند تا مسجد درست کرده بود حسینیه، و میگم یه مقداری عضو گرفته بود خودش رو، گفت من برم پیش امام رضا ببینم امام رضا چقدر برای من آبرو قائله. میگه خلاصه هواپیما گرفتیم رفتیم مشهد و رفتم حرم امام رضا. گفتم آقا ما آمدیم ببینیم پیش شما چقدر آبرو داریم. من معذرت میخوام از همه بینندگان عزیز، کلیپشم در فضای مجازی هست. میگم من همینطور مشغول زیارت بودم، دم یک خانمی هست بغل من رد شد، احساس کردم این خانم اخوی من هست. آمدم با اسم ایشون رو صدا کردم، ایشون برگشت به من و یه نگاهی کرد، عذر میخوام از بینندگان، گفت خیلی خری. گفت من دیگه خوشکم زد. و امام رضا گفتن اول کسی که بعد از این زیارت با من حرف بزنه پیام شما رو به من میرسانه. این اول. میگفت یه مقداری رد برگشت، دوباره من نگاه کرد، گفتم خیلی خری. رفتم پیش امام رضا، گفتم آقا امام رضا ممنون از شما، فهمیدیم جایگاه ما پیش شما چقدره. قرار از این عبادت ها و برای شما عرض کنم، اینها ملاک نیست. العالمون کلهم هالکون الا العاملون، تمام عالم ها به هلاکت میرسن مگر اون عالمی که به علمش عمل کند. العاملون کلهم هالکون الا المخلصون، اونایی که عمل میکنن همه در هلاکتن الا مخلصین، والمخلصون هم فی خطر عظیم. که رسول اکرم طبق روایت ام سلمه میگه من دیدم بالای پشت بام گریه میکند، سر مبارکشون روی خاک، و گریه های حضرت بر به قدر زیاد هست همینطوری مثل آب داره روی خاک میره، یعنی اینقدر گریه شدید بود. میگه خدایا رب لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، دیدم مثل مار گزیده به خود میپیچد، مثل یک مادر فرزند از دست داده زجه میزند. بگی خدایا یک چشم به هم زدن مرا به خودم وانگذار. بعد از اینکه دعاش تمام شد عرض کردم یا رسول الله مثل شما اینطوری دعا میکنه؟ فرمود ام سلمه این برادرم حضرت یونس یک لحظه خدای عالم به خودش واگذاشت، سر از شکم نهنگ در آورد و قرآن میگه لولا کان من المسبحین للبث فی بطنی الا یوم یبعثون. اگر اون ذکر یونسیه را نمیگفت لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین، تا قیام قیامت باید در شکم ماهی به عنوان زندانی میماند. ولذا خدا بیامرزات الله لزما بهجت همیشه توصیهشون این بوده است: صبح که از خواب برمیخیزید بلند شید، رو به قبله، دست به سینه و آقا امام زمان سلام بدید و از حضرت بخواهید که شما را از لغزش ها حفظ کند. می نشینید بگوید یا صاحب الزمان، برمیخیزید بگید یا صاحب الزمان، حرکت می کنید بگید یا صاحب الزمان، وقتی میخواد بخوابید رو به قبله، دست به سینه بگید، سلام بدید به حضرت. میگه اگر این کار رو کردید دیگه شیطان الالعبد به طرف شما نمیتواند نگاه بکند. امیدواریم که انشاءالله خدا یا عالم ما را جز کسانی قرار بدهد که از لغزش ها ما را حفظ کنن انشاءالله.
الله آمین. اللهم اجعل عاقبت امورنا خیرا. خیلی لذت بردیم حاجی، الحمدلله خیلی زیبا بود. انشاءالله بتونیم مداومت داشته باشیم، هم عالم بشیم و هم عامل به همین زیاراتی که از اهل بیت به ما رسیده، مخصوصا همین زیارت غدیریه و زیارت جامعه کبیره‌ای که فرمودین. البته بینندگان پر و پا قرص شبکه مطلع هستند که ما بین دو برنامه زنده، یعنی از ساعت 7:30 تا ساعت 8 هر شب این زیارت جامعه پخش میشه و الحمدلله اون افرادی که توفیق دارن این برنامه رو میبینن، همراهی میکنن، هم نوا میشن با امام هادی و این عظمت و این فضائل اهل بیت رو ذکر می کنند. بسیار خوب، در شب شهادت هستیم انشالله که بتونیم توشه ای از این مناسبت هم بتونیم برگیریم و بتونیم انشالله مشمول شفاعات اهل بیت بشیم. من آن سیدم که بین دام این بیگانه افتادم، من آن شمعم که در این بزم بی پروانه افتادم، مرا بزم شراب آورده ای شرمی کن از زهرا، به یاد عمه ها در مجلس بیگانه افتادم، چو دیدم این همه زیور بروی تاج و تخت تو، به یاد گوش مجروح گل دردانه افتادم، به من در حالت مستی جسارت می کنی، یاد لب بی آب و چوب زاده مرجانه افتادم.
امام هادی، 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 نشسته به جانم، نشسته به جانم، ورد زبانم، ندایی که هر دم بر آسمان نقیزی با ترین نام جهان، امام هادی، امام هادی، امام هادی، امام هادی، امام هادی، امام
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین عرض تسلیت این شب شهادت جانگداز حضرت آقا امام هادی علیه آلاف و تحییت و سنا. بسیار خوب در این فرصت میریم سراغ تماس‌های شما عزیزان. قبل از اون بعضی از عزیزانی که سوالشون مونده بود از جلسه پیش انشالله مطرح میکنیم و بعد از اون تماس‌های شما عزیزان رو خواهیم شنید و صدای شما رو انشالله خواهیم شنید و پاسخگو خواهیم بود. حاج آقا در جلسه پیش آقای رضایی این سوال رو پرسیدند که در دوران بیماری حضرت زهرا سلام الله علیها یک نقلی که راجع به ملاقات عایشه هست، آیا اینها صحت داره صحت نداره، اینها چنین چیزی صورت گرفته؟
ملاقات سری مسائلی هست که الان شد صلاح نباشه ما بخوایم مطرح بکنیم که بعضی ها بودن از شهادت حضرت زهرا اظهار شادمانی هم کردن، ولی این که رفتنشون به دیدار حضرت زهرا یک روایت درست حسابی باشد ما تا به حال ندیدیم و آقای محمد عثمان امام جمعه خاش هم که میگه در کتب شیعه آمده چنین چنان، ولی حالا انشالله ما سرجاش جواب میدیم. ایشون اول قبل عبارت رو حذف کرده بعدش هم حذف کرده، همه در مذمت شیخین هست، ولی آمده تیکه ای را برای شما عرض کنم از ملاقات شیخین با حضرت زهرا نقل کرده و اینا هیچ گونه سندیتی ندارد و حضرت زهرا که دیگه در خود صحیح بخاری و مسلم است که برای شما عرض کنم حضرت امیر سلام الله علیه خودش او را شبانه دفن کرد و به ابوبکر هم خبر ندادن. این دیگه وقتی صحیح بخاری مسلم داره میگه دیگه شما هزار تا روایت خلاف شما بیارید اینا مشخصه که ساخته پرداخته دودمان بنی امیه و بنی العباس هستن و اینا هیچ ریشه هم ندارد. حتی ما به اینا روایت جعلی هم بگیم شاید به قول گران باشد و اینها روی عداوت با اهل بیت یک سری مطالبی رو آوردن. متاسفانه بعضی از بزرگواران هم خب خودشون میگن آقا فلان روایت رو چون بخاری نقل نکرده ما قبول نداریم. خب چرا اینجا در رابطه با غضب حضرت صدیقه طاهره برای شما عرض کنم با ابوبکر غضبت علی ابوبکر فلم تو کلمو حتی تو وفیت، حتی همین آقا سعیدی که آمده بود حالا ما نمیدانیم دیگه همه مشکلات جهان اسلام و غیره چیز شده بود، ایشون میخواد ثابت کند که آقای ابوبکر اهل بهشته. حالا میدونم این حضرت زهرا خبر داشت از این یا خبر نداشت که غضبت فلم تکلم حتی توفیت، آیا با یک اهل بهشت آدم، این دیگه صحیح بخاری دیگه قابل انکار هم که نیست. یا حضرت امیر سلام الله علیه این آیات را هم خوانده بود یا نخوانده بود؟ بله
بسیار خوب الحمدلله خیلی ممنون از پاسخ حضرت عالی. پشت خط آقای افخمی هستند از تهران. آقای افخمی صداتون رو میشنویم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
الو
سلام علیکم، بفرمایید آقای افخمی.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد بزرگوار، آقای قزوینی و همچنین آقای مرشی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
بنده شهادت حضرت هادی رو تسلیت عرض میکنم خدمت فرزند برومندش حضرت مهدی عجل الله و شیعیان عزیز. من هفته گذشته، پنجشنبه هفته گذشته قبل از برنامه جناب استاد قزوینی شبکه کلمه رو نگاه میکردم. من خدایی از آقای عقیل سوال پرسید که آیا عمر مثل بزرگویی از جنگ ها فرار کرد یا نه. به جای پاسخ به سوال طبق معمول شروع به تهمت زدن به شیعیان کرد و گفتش عمر هم مثل حضرت علی و پیامبر. من اینجاش خیلی حالمو گرفت. چرا اسم حضرت علی و پیامبر رو به جای جواب پاسخ بیننده میاره؟ شروع به تهمت زدن به شیعیان هم باز کرد و باز از سوال تفره رفت و جواب نداد. خواستم هم جواب ایشون رو بدم هم یه جواب به آقای سعید خون داشته باشم که گفتش ثابت میکنه از قرآن که ابوبکر بهشتی هستش. و هم آقای سعید و آقای عقیل دوست عزیزمون
جناب آقای افندی، عزیزان زیادی پشت خط هستند. خیلی استفاده میکنیم. بفرمایید. بله مختصرم بفرمایید.
دو تا آیه رو خدمتتون عرض کنم که این آیات مربوط به این فراریان جنگ میشه یا نه. آیا این ابوبکر و عمر و دیگران از جنگ فرار کردن یا نه؟ اگر فرار نکردن که از احادیث صحیحه و کتب معروف خودشون ثابت کنیم. اگر فرار کردن، اینی که پیامبر توی قرآن توی آیه 16 فکر کنم انفال بود میفرمایه پیامبر کسانی که با کافران جنگ میکنن نباید به اونا پشت کنن و اگر پشت کنن مورد غضب الهی قرار میگیرن و جاشون توی جهنم است. و آیه فکر کنم 153 سوره آل عمران باشه که پیامبر از پشت فراریا رو صدا میزد، به اسم صدا میزد. حالا با توجه به این آیه های شریفه و دوست عزیزمون آقا سعید که آیه رو آوردن، کسانی که ایمان آوردن و جهاد کردن، آیا جهاد و اموال اونایی که فرار کردن توی جنگ و پیامبر از پشت صداشون میزد، اینها جز جهنمی ها هستن یا نیستن؟ ممنون میشم، ببخشید مزاحمت شدم. فقط خواستم همین نکته رو خدمتتون ارائه بدم که آیات رو باید در کنار همدیگه دید. همین اینها نباید خوددعی باشیم.
طیب الان خواستم خیلی زیبا
از همه سلامت
باشید. خیلی تشکر میکنیم از تماس شما جناب آقای افخمی که از تهران با برنامه خودتون تماس گرفتید. بسیار نکات زیبایی رو هم فرمودید الحمدلله. بسیار خوب، آقا حمید از بیرجند پشت خط هستند. آقا حمید در خدمتتون هستیم، بفرمایید. بله، حالا تا آقا حمید وصل بشن، یک نکته کلی نسبت به بسیار خوب نسبت به کلیت این حرکتی که این شبکه‌های وهابی، نه تنها اینها هم از اعقاب و از سلف ناصالح خودشون گرفتند که مجبور هستند شأن پیامبر اسلام، شأن اهل بیت رو پایین بیارند تا بتونن بالاخره اون افرادی رو که خودشون محترم میشمارند، اونها رو که به سختی میتونن بالا ببرن، حداقل اینها رو پایین میارن تا بتونن به غرضهای خودشون برسن. بسیار خوب، آقا حمید در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر جناب ایمنشی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
و همچنین خدمت حضرت استاد قزوینی به خصوص با.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید استاد
عزیز. بفرمایید.
آقا قزوینی، خدمت شما عرض کنم که الحمدلله در زمینه پاسخ به شبهات وهابیت شما سنگ تمام گذاشتید. شبکه ولیعهد الحمدلله سنگ تمام گذاشت. وهابی ها به گریه و چکنم و تقطیع و تزویر و جعل و اینها افتادند و الحمدلله توی فضای مجازی وقتی فرش میکنید خیلی از شبهات وهابیت رو درصد پاسخی از محسسه ولیعهد و شبکی حضرت ولیعهد علیه السلام میاد و این الحمدلله نشان دهنده این هست که شما و تیم اساتید الحمدلله قوی کار کرد. اما حضرت استاد، میدان پاسخ به شبهات آتئیست ها همچنان خالی هست. من برنامه های ابتدایی شما در شبکه ولیعهد که بود با حضرت عالی تماس گرفتم، صحبت کردم روی برنامه زنده و این مطلب رو و این دغدغه پاسخ به شبهات آتئیست ها رو مطرح کردم. حقیقت امر جامعه ما و جوانان ما در دانشگاه ها در فضاهای مختلف اجتماع شبهاتی که دارن شبهات وهابیت و شبهات درون دینی نیست. دشمن اینقدر تلاش کرده از طریق ماهواره و از طریق شبکه‌های اجتماعی در اینستاگرام اینها شبهاتی رو وارد کرده در اصل دین و اینها واقعا در شبکه ولیعهد بهش پرداخته نشده و این هم که انتظار من هست که در شبکه ولیعهد بهش پرداخته بشه، چون حضرت عالی رو میشناسم از این جهت که دغدغه پاسخ به شبهات رو دارید. با خیلی ها که صحبت میکنید اصلا دغدغه پاسخ به شبهات ندارن، یعنی علوم دینی رو گذروندن و درگیر امور زندگی و روزمره خودشون شدن. الحمدلله ظرفیت بسیار خوبی مؤسسه حضرت امام داره و اساتیدی که پرورش یافته حضرت علامه مصباح رحمت الله علیه هستن، این ظرفیت ها در قم وجود داره. و حضرت عالی رو من میدونم که شما میتونید از ظرفیت اونها برای بحث پاسخ به شبهات آتیستا استفاده کنید. انشالله لطف بکنید یک برنامه ای رو در این زمینه راه بندازید که آتیست ها واقعا، حالا نمیدونم شاید عنوانش رو اسمش رو بردن این شبکه این سایت و کانالی که داره چلیت میسازه خوب نباشه به جهت تبلیغ، اما فکر میکنم انیمیشنی رو دیده باشی در نقد اسلام و اینها، به همین مقدار بسنده میکنم در توضیح اون. انشاءالله اینها دارن خیلی تلاش میکنن برای زدن اسلام،
انشاءالله حتما همینجور هست. و همین بارها و بارها هم خود حضرت استاد حالا تا جایی که بنده شاهد بودم قطعا بسیار بیشتر از این هم بوده، اما پیگیری کردند و در همین جلسه پیش هم اتفاقا باز صحبت شده بود. انشاءالله به زودی زود پاسخ چنین شبهاتی هم داده خواهد شد و انشاءالله کارشناسانی هم و برنامه مختص خودشون هم انشاءالله قرار داده خواهد شد.
بسیار ممنون، انشاءالله خدای متعال به شما و
سلامت باشید. خیلی ممنون، تشکر میکنیم از تماستون آقا همین. سلامت باشید، خدا نگهدار شما. بله، تماس بعدی، بله، جناب آقای بازیار از یاسوج هستند. آقای بازیار در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای بازیار عزیز، ما صداتون رو داخل استودیو میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت حضرت عالی مجری محترم و همچنین عرض سلام و عرض ادب خدمت حضرت استاد و تشکر از برنامه خوب و مطالب خیلی خوبه. فقط بنده میخوام چون یه عزیزی جلسات قبل تماس گرفتن که از این عزیزانمون و خیلی شبهه داشتن در مورد این بحثی که آقا این الذین یدعون من دون الله، از پیرو فرمایشات استاد من قبلا یه چند تا مطلب گفتم، حالا اگر میشه یه چند دقیقه کوتاه به من اجازه بفرمایید من این مطلبم تموم کنم که دیگه هم کمتر مزاحم بشم، همین که حق مطلب ان شاء الله ادا
بشه. سلامت قبلا من هستیم، بله همونجور که فرمودین مختصرم بفرمایید که به دیگر عزیزان هم ان شاء الله فرصت بدید.
مهم هست، نگاه کنید این بحث مهمه، اگه بشه من حالا زیاد مزاحم نمیشم، کوتاه.
بله بله قطعا این فرصت به شما داده خواهد شد، اما مختصرم بفرمایید که عزیزان پشت خط هستن اونها هم ان شاء الله بتونن بشن.
ببینید قبلا ما ثابت کردیم که این طبق آیات قرآن، چون اینا خیلی میگن از قرآن بگید، خیلی اصرار دارن، خب ما از قرآن میگیم اشکال نداره. اینها بحث الذین یدعون من دون الله قبلا گفتیم طبق آیه سوره جاسیه، چون تو سوره جاسیه گفته که پیامبر مؤمنین واقعی اینا زنده هستن در اینی که حیات ظاهری ندارن، آیه 105 سوره توبه هم گفتیم که پیامبر و مؤمنین واقعی که امی اطهار هستن اینها اعمال رو میبینن، اون سین هم گفتیم سین تحقیق هست، یعنی حتما محققا شک نکنید اینها اعمال مؤمنین و انسانهای صالح و اعمال همه رو میبینن، همه انسانها چه سال امت رو. خب اینم یه مطلب، پس داخل سوره نحل هم گفتیم الذین و الذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون اموات غیر احیاء، یعنی آقا این الذین یدعون من دون الله اموات غیر احیاء هستن، یعنی این مردگانی هستن که اصلا حیات انسانی ندارن، نمیتونن این مرتبه حیاتی که قرآن فرموده که دیدن و شاهد بودن بر اعمال مؤمنین و سواء محیاهم و مماتهم هستن، به این مرتبه اصلا اینا هیچ کدوم نمیتونن برسن، متصور نیست. پس پیامبر و ائمه اطهار از دایره الذین یدعون من دون الله خارج هستن. حالا ما میگیم طبق آیات قرآن این الذین یدعون من دون الله کیه؟ خب خیلی جای قرآن این مطرح شده، یه جا داخل آیه، من فقط سریع تیتروار میگم، آیه 74 سوره مبارکه انعام زمانی که به اسقال ابراهیم و لعبیه آزره اتتخذ و اصنامن آلهه، آیا تو این بت‌ها رو، حضرت ابراهیم به اون عموش سرپرستش آزر گفت آیا این بت‌ها رو به عنوان آلهه گرفتی، به عنوان اله و خدا گرفت داره عبادت میکنی؟ مشابه همین تعبیر رو در سوره مبارکه مریم همین داستان رو نقل میکنه، آیه 42 اسقال لعبیه یا عبته لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، چرا چیزی رو میپرستی که نه میبینه نه میشنوه نه مشکل رو از تو حل میکنه، حضرت ابراهیم به عموش میگه. بعد آیه خدمت شما کرده 48 میفرماید که آیه 46 عموش در جواب میگه قال عراقب انت عن آلهتی یا ابراهیم، آیا داری از الهه های من از خدایان من که همه اصنام هستن داری روی گردان میشی؟ بعد حضرت ابراهیم میفرماید که و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، من شما رو و اون چیزهایی رو که غیر از خدا میخوانید ازش دوری میگزینم، بعد آیه بعدی خداوند میفرماید فلم معتزلهم و ما یعبدون من دون الله، یعنی آیه قبلیش گفته و ما تعبدون و ما تدعون من دون الله، آیه بعدیش میفرماید ما یعبدون من دون الله، یعنی تدعونه یعنی همون یعبدونه. این خیلی مهم، هر جا الذین تدعون یدون من دون الله تو قرآن به کار رفته یعنی یعبدونه، اینجا اصلا شک توش نیست، چون آیه 60 سوره غافر هم همینو تاکید میکنه. این خیلی مهمه، اینو داشته باشید که نگن آقا از کجای قرآن اومدی، از اینجا اومده. نکته بعدی، آخرین نکته، در آیات دیگه هم، در آیه 40 سوره سبع، این خیلی مهمه و در خدمت شما که عرض بشه، آیه 116 سوره مائده، حضرت عیسی، بعضی از افراد اون حضرت عیسی رو به عنوان اله قبول میکردن و در آیه 40 سوره سبع هم خداوند میفرماید که یعنی در روز قیامت سوال میکنه سرشته، آیا اینها یعنی بعضی از این افراد از این مشرکین یا دیگران، آیا شما ملائکه رو میپرستن؟ پس معلوم یه عده هم ملائکه رو میپرستن. در جواب هم میگن نه، اینها جنها رو میپرستن. خب پس یعنی بت ها هست، ملائکه هست، حضرت عیسی هست، اینها هست، درسته؟ خب حالا این قسمت من مهمترین قسمتی که نه هدف و قرضم این قسمتی که میخوام بگم که دیگه ان شاء الله تموم بشه. نگاه کنید در آیه در واقع 54 سوره مبارکه، خدمت شما که عرض که بتونم به ذهن بیارم، توی سوره مبارکه اسراء هست، میگه قل الذین زعمتم من دونه، خداوند میفرماد آقا اینهایی رو که به جای من، به جای خدا شما زعم اله بودن و پرستش دارید، اینها رو بخونید. این قل الذین زعمتم من دونه یعنی باز همون اینها رو که عبادت میکنید اینها رو بخونید، الان ازشون درخواست داشته باشید. خب حالا بعد میگه اولائک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیله، میگه آقا این حضرت عیسی، این ملائکه، اینهایی که میپرستید، اینهایی که به اصطلاح مقامات دارن پیش خدا به غیر از بت‌ها، اینجا منظور اون بت‌ها نیست، ایتیکش چون بت‌ها که اصلا امواتون غیر احیا هستن، یعنی حیات نداشتن هیچ وقت، حیات انسان، ولی حضرت عیسی که پیامبر بوده، فرشته هم که حیات در عالم مجردات داره، میگه خب آقا اینایی که شما عبادت میکردید، اینا خودشون یبتغون الی ربهم الوسیله، خودشون وسیله میارن پیش پروار، ایهم اقرب، که کدومش نزدیکتره. حالا آیه سوره مبارکه نجم آیه 8 و 9 میفرماید که فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، میگه آقا پیامبر نزدیکترین شخص به خداست، اما ایهم اقربه، یعنی ای حضرت عیسی و فرشته ها پیامبر رو وسیله میکنن. همین که حاج آقا امشب توی بحث حدیثی و از زیارت جامعه اونا فرمودن که آقا اگر وسیله ای نزدیکتر از پیامبر هست ما اینو میرفتیم سراغش، این آیه فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا نشون میده پیامبر و به تبعش حضرت علی که نفس پیامبر است و اهمیتار، اینا همون ایهم اقرب هستن که حتی فرشته ها و حضرت عیسی و اینهایی که اله بودن متوسل میشن به اینا. اینجا بحث توسل هست آقای وهابی که میگید نمیدونم عبادت، ما کسی رو عبادت نمی کنیم، ما فقط خدا رو عبادت می کنیم و بحث توسل هست.
بله خیلی زیبا فرمودید.
آقا مزاحم شدید، ان شاء الله موفق باشید. جا علی، خدا نگهدار.
خدا جزای خیرتون بده. الحمدلله رب العالمین، ما بیننده های خیلی آگاه و روشنی داریم که شکر خدا یالم از زمن آیات و قرآن کنار هم که میچینن جواب این برای شما ارز کنم آیان وهابی ها یا وهابی زده ها را خیلی راحت میدن. بله ما تشکر میکنیم از جناب آقای بازیار.
بله خیلی زیبا تشکر میکنیم جناب آقای بازیار، واقعا با همون ترتیب منطقی قرآنی فرمودین. الحمدلله اونهایی که باید درس بگیرن قطعا درس خواهند گرفت. بله تماس بعدی جناب آقای محمدی هستند از کردستان. جناب آقای محمدی در خدمتیم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشی، ممنونتم. حالت خوب آقا؟
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت
خوبی داشتم؟
سلامت باشین، در خدمتتون هستیم آقای محمدی.
برادر بزرگوار، من یه خواهش دارم.
در خدمتتون.
به جای این که بیفتیم به دین هم دیگه، من خودم یه سنی مذهب هستم. الان بیاییم بیفتیم به جون هم دیگر، بیاییم فکر این کنیم الان توی عراق، توی سوریه، اینا چیه؟ سنی ها به جون هم دیگر افتادن، اسرائیل و آمریکا اومدن اینا ما را به جون هم دیگر انداختن. بیاییم بابا اصلا این کار کنیم، دو تا چیه سنی که توی ایران هستیم بیا خدمت به جمهوری اسلامی کنیم، نه به جون هم دیگه بیافتیم. باید من اصلا بلندشم بیام توهین کنم به حضرت علی یا کسی بیا توهین کنه به حضرت عمر؟ باید شما ها اجازه ندید بگی آقا من اصلا چه حدی هستم توهین کنم به حضرت علی یا به حضرت عمر یا به هر کدامشان؟ ما که شیعه و سنی هستیم توی مملکت جمهوری اسلامی هستیم، باید ما قدر این نعمت بدونیم. نباید نگاه کنیم آمریکا و اسرائیل اومدن، ببین توی عراق، توی سوریه، توی افغانستان چیکار کردن، تا ما از اونا چه خیلی دیدیم تا اینجا بیایم به جون هم دیگه بیافتیم.
سنتومای محمدی، شما الحمدلله این برنامه همین امشب رو، حالا کاری به برنامه‌های پیشین نداریم، برنامه همین امشب رو از ابتدا ملاحظه فرمودین؟
بله.
بسیار خوب، پس قطعاً سهه میذارین بر همین مطلب که حضرت استاد اصلاً یک بحث مفصلی راجع به همین اختلاف افکنی ها و این شروع تکفیر ها حضرت استاد فرمودن راجع به این که بله اینها تماماً بازی اون حکومت های ظالمی هست که میخواد مردم رو غافل بکنه از ماجرای اصلی، و طبیعتاً ما هم باید مقابله بکنیم با این نوع افراط‌گرایی ها. اما خب این که واضح هست که هیچ وقت نباید حق پنهان بشود. ما هم همون جوری که منش حضرت استاد هست و همه شما هم منش شبکه قرار گرفته این، همه شما هم شاهد هستین، ما بنامون بر این هست که هیچ اختلافی به وجود نیاد، خدایی نکرده این اختلاف ها یک بار تشدید نشود، بلکه از اون ور داریم اینها رو، این آتشی که اگر برافروخته شده این آتش رو داریم خاموش میکنیم. اما از اون ور حقایق همچنان باید بیان بشن، همون جوری که ما مسلمان هستیم، بالاخره کسی بخواد بیاد بگه آقا نه مسیحیت درسته، ما نباید جوابش رو بدیم. شما خودتون به عنوان یک مسلمان، طبیعتاً کسی بخواد علیه اسلام صحبتی بکنه، خب انسان نمیتونه حق رو نپذیره. پس در اینجا هم تماماً حق باید گفته بشه، اما همون جوری که شما هم اشاره کردین از این اختلافات باید همیشه دوری بشه.
راست میگیم.
بله بله
راست میگی. حالا مثلا یه موقع میگن داعش مثلا سنی مذهبه، به خدا من خودم دیدم داعش توی شهر کوبانی یه زن حامله گرفته، شکمش پاره کرده، بچه‌ش توی قابلمه کرد بوده، سنی مذهب بوده، سرخ کرده خورده.
بله، ما تشکر میکنم از آقای محمدی بزرگوار. ببینید ما خودمون حتی اینجام که بارها گفتیم هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت رو ما گناه نابخشودنی میدانیم، گناه کبیره میدانیم. و حتی اگر بعضن بینندگانی تماس میگیرن مطالب تندی میگن، بنده خودم بلا فاصله حرف او را اصلاح میکنم یا میگم این عقیده شیعه نیست. و این که الان من در یک جلسه ای که با آقای دکتر ابو عمر مستشار عالی قضایی دودمان آل سعود هست با خود آقای ملک فهد، بگفت رفت آمد خانوادگی داریم، یک جلسه ما داشتیم در همین هتلی که کنار بیت الله الحرام هست 50-60 طبقه، یک شب 7-8 از اساتید دانشگاه ام الگرارشون دعوت کرده بود، ما هم رفتیم اونجا. و با اینکه خب دوستان بهسته میگفتن نرید شما احساس خطر هستی اینا، گفتم نه من میرم اونجا، لا هر چه باد آباد. اونجا وقتی ما گفتیم در ایران ما خانواده هایی داریم، مثلا شوهر شیعه هست همسرش سنیه، یا به عکس فرزندان 4 بچه داره، 2 شیعه هست 2 سنی، باور نمی کردن، برشون خیلی عجیب بود. و ما جلسه من از ساعت تقریبا 10:30 اینا شروع تا ساعت 3 بعد از نیمه شب، اینها من توضیحاتی که دادم، مستنداتی که نشان دادم برای اینها، این که در ایران نماز جمعه برای اهل سنت دارن، گفت مگر میشه در ایران نماز جمعه در اهل سنت داشته باشن؟ ما نمیتونیم باور کنیم، خیلی عجیب بود. گفتم و اهل سنت تو دانشگاه تدریس دارن؟ گفت این از این اوجوبه هاست که به ما اینطوری نگفتن. بعد این اساتید بل اتفاق همگی اصرار میکردن که شما برمیگردید ایران، اگر بشه از طریق وزارت علوم ایران درخواست کردن از وزارت علوم عربستان، ما بیاییم در ایران این بهشت موعودی که شما دارید اونجا بین شیعه سنی تعریف میکنید از نزدیک ببینیم. ببینید این قضیه به این شکلی است. ولذا ما جناب آقای محمدی عزیز، ببین اینها برای شما عرض کنم، بحث شیعه و سنی، شیعه در مذهب خودش سنی، من بارها گفتم اگر ما بتوانیم حنفی را حنفی نگه داریم، شافعی را شافعی نگه داریم، شق القمر کردیم. من بارها این رو گفتم که ما نگذاریم حنفی شافعی در تله سلفیگری و وهابیگری بیفته. اگر این رو اگر ما بتونیم انجام بدیم، بالاترین کار رو کردیم. من همین از کردستان بود یه آقای زنگ زد یک شبی، گفت فلانی من تعبیرش که مداری چیز بود، دست شما پای شما رو میبوستم. گفتم این چه حرفی است؟ گفت اگر این روشنگری های شما نبود الان من و بچه هم در سوریه در کنار داعش میجنگیدیم، یا میکشتیم یا کشته شده بودیم، و این روشنگری های شما نسبت به داعش باعث شد که ما متوجه قضیه شدیم. ولذا اون شیعه‌ای که داره نسبت به مقدسات اهل سنت توهین میکنه، این از آمریکا و اسرائیل داره آبشخور در استفاده میکنه، و اون سنی هم که نسبت به مقدسات شیعه توهین میکنه هم به همین شکله، هیچ فرقی نمیکنن، هر دو از کنار یک کرباس هستن. و ما باید یه مقداری روشن باشیم. البته یک سری مسائل تاریخی است، همونطوری که مجری محترم هم گفتن، این مسائل تاریخی باید برای همه روشن بشه. روشن شدن و توضیح دادن این از واجبات ما، باید بگیم که در صدر اسلام چه اتفاقاتی افتاده، اینها باید روشنگری از وظایف ما هست، همونطور که علمای اهل سنت باید روشنگری بکنن. ولی مستدل مستند نرن روایت صحیح بخاری رو بگذارن برن از یک کتاب نمیدونم دست پنجاهم شستم که اصلا نه مؤلفش شناخته شده است، نه معلوم اینا رو از کجا در آورده، خواب دیده، چیکار کرده، اونها رو بیاره به خورد مردم بده. نباید اینطوری باشه. بله،
خیلی ممنون. جناب آقای محمدی پشت خط هستین؟
آره حاجی، آره داداش من. فقط به خدا وقت بوده مثلا اخبار ایران نگاه کردم، بچهای یمن نگاه میکنم، به خدا تلویزیون قطع میکنم، میزانم قبول نمیکنم، مثلا میرن بمب آمریکایی میریزن روی مردم یمن، میبینی چقدر مردم یمن 500 هزار بچه بیگناه داره مثلا از گرسنگی رنج میبرن.
بله واقعا این داغ.
بله خدا ان شاء الله امثال شما را زیاد کنه. جناب مهندس ببینید، تنها الان فضای مجازی یک فرصت خوبی برای همه، برای مثل حضرت عالی مطرح کرده. همینی که الان شما دارید میفرمایید، شهید سلیمانی هم خودشون کلیپش هم هست در فضای مجازی، گفت من خودم شاهد بودم، فیلمش هم کلیپش هم پخش کردن اینها، که فرزند شیرخواره را از دامن مادر گرفتن بردن در داخل روغن سرخ کردن، روی برنج گذاشتن و رای جلوی مادر گذاشتن این داعشی ها. خب آخه ببینید، این اصلا ما کاری به اسلام نداریم، مسلمانن یا نه، آیا تو جنگل وحشی های جنگل همچه کاری با رقبا و مخالفین خودشون میکنن که این داعشی ها دارن در سوریه، عراق، الان دارن در یمن انجام میدن؟ ما از این روشن بودن حضرت عالی تشکر میکنم آقای محمدی عزیز، و تلاش کنید این تفکرتون را هم هر وقتی هم زنگ میزنید فرمایشی داشته باشید، این چنینی که باعث الفت بین شیعه سنی باشه، ما در خدمت شما هستیم و فرمایشات شما را و امثال شما را هم پخش میکنیم و افتخارم میکنیم.
ممنونم، زحمت کشیدی، تشکر از دوستان، خدا همیشه شما را نگه داره برای ما.
سلام. ممنون، متشکر، خدا حافظ شما.
بزرگوارین آقای محمدی، خیلی ممنون، تشکر میکنیم از همه شما عزیزان، و همچنین حضرت استاد خیلی تشکر میکنیم. الحمدلله این جلسه هم در شب شهادت آقا امام هادی علیه السلام بسیار بهرمند شدیم از محضرتون و شنیدیم از منش و روش آقا امام هادی. انشالله بتونیم متمسک به اخلاق اون بزرگواران باشیم. و همچنین تشکر میکنیم از همه شما عزیزان، انشالله بتونیم مشمول شفاعت آقا امام هادی قرار بگیریم. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و
اسیرته، ابو صالح، تویی که دلان